مهربانی را. صبح بخیر دوستان محترم رادیو فرهنگ، با اعلام ساعت 7 از شما دعوت میکنیم شنونده شیرین مثل باشید.
شیرین مثل. عجب سرگذشتی داشتی کللی. گاه آنچه را که ما ضرب المثل می نامیم کنایه های معروف فارسی هستند که به دلیل کثرت استعمال عنوان ضرب المثل به خودشون گرفتن. با قدری تسامح چون این کنایاتی رو نیز می توان در علم ضرب المثل جای داد. به نام خدا. سلام، عیدتون مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. شاید این ضرب المثل برای همه آشنا نباشه، اما سرگذشت جالبی داره. پیش از اون که بریم به سراغ ریشه و سرگذشت ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی، بهتر ابتدا از کنایه نهفته در اون بگیم. چون یک نفر به دقت تمام برای دیگری حرف بزنه اما آخر کار ببینه که حرفش در اون اثر نکرده، این مثل رو به زبون میاره که عجب سرگذشتی داشتی کللی. ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی مثل اغلب ضرب المثل‌های فارسی ریشه در داستانی داره که بسیاری از اونها مشخصه که در کدوم زمان و مکان اتفاق افتادن. اگرم چنین نباشه، شکی نیست که این ضرب المثل‌ها بی ارتباط با زندگی ما نیست و حتماً به نوعی و به شکل‌هایی در مکان‌ها و زمان‌های مختلفی اتفاق افتاده یا خواهد افتاد. مثل ضرب المثل عجب سرگذشتی داشتی کللی. میگن بابایی مستطیع شده بود، یعنی واجب الحج شده و به مکه رفته و برگشته بود. شده بود حاجی و همه به اون میگفتن حاج علی، یعنی همون حاج علی خودمون. حاج علی یک دوست قدیمی داشت که مثل قدیم باز به اون میگفت کللی، یعنی همون کل علی یا به قولی کربلایی علی. مثل اینکه این دوست حاج علی هنوز تو کتش نرفته بود که این بابا حاجی شده. حاج علی قصه ما هم از اون آدمایی نبود که خیلی تشنه عنوان و لقب باشه، مثل آدمایی که اگر هزار بلا سرشون بیاد راضین، اما به شرط اینکه اسم و عنوانشون رو با آب و تاب ببرن. به حاج علی نمی اومد چنین آدمی باشه، ولی خب حالا حاجی شده بود و شایسته بود که مردم ایشون رو حاجی صدا کنن، یعنی حاج علی. اما با این دوست زبون نفهمش چه باید میکرد که همچنان برخلاف همه صداش میزد کللی. حاج علی پیش خودش گفت
باید کاری بکنم تا رفیقم یادش بمونه که من حاجی شدم.
به این سبب شب شام مفصلی تهیه دید و رفیقشو دعوت کرد. بعد از شام نشستن به صحبت کردن و حاج علی صحبت رو به سفر مکه‌اش کشوند و تا تونست توی کله پوک رفیقش فرو کرد که حاجی شده. حاجی و دیگه زمان کللی به سر رسیده.
توی راه حجاز یه نفر سرش به کجاوه خورد و شکست و یه همچین دهن وا کرد. اومدن به من گفتن حاج علی از اون روغن عقربی که همراه تو وردی به این پنبه بزن. بعد گذاشتن روی زخم. فردا خوب به خوب شد. همه گفتن خیر ببینی حاج علی که جون این بابا رو خریدی. در مدینه منوره که داشتم زیارت میخوندم یکی از پشت سر صدا زد حاج علی. اول خیال کردم شما هستی. برگشتم دیدم یکی از همسفراست. به یاد شما افتادم و نایب و زیاره بودم. کشتی که بودیم دو نفر دعواشون شد. نزدیک بود خون راه بیفته. همه پیش من اومدن که حاج علی به داد برس که الان خون راه میفته. وسط افتادم و آشتیشون دادم. همسفرها گفتن خیر ببینی حاج علی که همیشه قدمت خیره. نزدیکی‌های جده بودیم که دریا تیفونی شد. نزدیک بود کشتی غرق بشه که یکی از مسافرها گفت حاج علی از اون تربت اعلات یه ذره بنداز توی دریا تا دریا آروم بشه. همین که تربت رو توی دریا انداختم دریا شد مثل حوض خونمون. همه ی همسفرها گفتن خدا عوضت بده حاج علی که وسیله نجات جون همه ما شدی.
خلاصه حاج علی گفت و گفت تا قصهشو رسوند به در خونهشون
همه اهل محل با قرابه های گلاب اومدن پیشواز و صلوات فرستادن و گفتن حاج علی زیارت قبول، حاج علی زیارت قبول. بعد همین که پامو گذاشتم توی دالون خونه و مادر بچه ها چشمش به من افتاد گفت وای حاج علی جان. همینو گفت و از حال رفت.
خلاصه حاجعلی تازه از حج برگشته اونقدر برای رفیق زبون نفهمش که همچنان اونو کللی صدا می کرد هی حاج علی حاج علی کرد تا قصه سفر مکهش رو به آخر رسوند. وقتی که خوب حرفاشو زد ساکت شد تا اثر حرفاشو توی رفیقش ببینه. رفیقش هم با تعجب فراوون گفت
عجب سرگذشتی داشتی کللی.
نقله که بعد از اون حاج علی تازه از حج برگشته تبدیل شد به حاجی بخت برگشته، چون پس از حج که همه اونو دیگه حاج علی میخوندن، به پیروی از یک زبون نفهم نادون باز تبدیل شد به همون کل علی سابق. حاج علی که فردا به مغازش رفت از یکی یکی آشناها و هم محلی‌های در حال گذر میشنید که
سلام کل علی.
چطوری کل علی؟ صبح بخیر کل علی.
خسته نباشی کل علی.
و این بود که این ضرب المثل شکل گرفت و دهن به دهن گشت تا رسید به ما. حالا هر وقت که یه نفر با دقت و تأکید و وضوح بخواد سخنی رو به دیگری بفهمونه یا القا کنه، اما طرف از سر گنگی و نادونی و زبون نفهمی منظور اون سخن رو نفهمه، یاد این مثل میفتیم و میگیم عجب سرگذشتی داشتی کل علی. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ساز نوروز، دیدنی های کشور را در بهار بشنوید. هر روز با رادیو فرهنگ بهار را به خانه هایتان بیاورید. آداب و رسوم عید، گزارش بهاری از سراسر ایران، اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا، گفتگو با پلیس راهور، معرفی شهرهای ناشناخته ایران و شعر و موسیقی. هر روز از ساعت 9 الی 12 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. ساز نوروز.
7:15 است دوستان گرامی، بریم بهارگردی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
خانم خندان، باید بپذیریم دانش احداث کانال مال ما ایرانی است. متعلق به ماست.
ایلامیان، نخستین معماران و مهندسان در زمینه سدسازی و هدایت آب.
کانال سوئز، بنیانگذارش داریوش کبیر.
آیا کانال سوئز را کوروش پادشاه ایرانی ساخته است؟
کانال سازی برای هدایت آب، دانشی 3000 ساله در ایران.
سازه‌های آبی شوشتر سند مستند این ادعاست.
3400 سال پیش شگفتی مهندسی سازه‌های آبی در ایران رقم می‌خورد.
چگونه می‌توان جریان طبیعی و خشن آب را کنترل کرد؟
مهندسی هدایت آب در 3000 سال پیش در جنوب ایران
شوشتر. در این برنامه ثابت خواهیم کرد که اصل مهندسی هدایت و کنترل آب در نظام مهندسی آبی متعلق به ایرانیان است، نه مصر باستان.
رودخانه گرگر یک رودخانه دست سازه، در حقیقت یک کاناله.
بله،
شما فکر کنید در اون زمان با چه امکاناتی تونستند این آب رو از فرادست شهر شوشتر بیارن به مرکز شوشتر و ادامه بدن در جلگه، رهاش نکنن
داخل بیشتر. اصلا شگفتی های سیستم آبرسانی شوشتر نه در دوره هخامنشیان،
درسته،
که حقیقتاً هخامنشیان کار ویژه‌ای نکردن.
بله،
در دوره ایلامی، در این چه دوره، یعنی حدود 3400 سال پیش، بین 3400 سال پیش تو بگیم اصلا 3000 سال پیش، اون سیستمی که در اونجا، اون نظامی که در اونجا بنیانگذاری میشه برای مهار رود کارون،
بله،
و کنترل خروجی و سرعت آب، فوق‌العاده کار پیچیده‌ایه. خیلی از عزیزان شاید وقتی میرن شهر شوشتر فقط میرن با آسیاب ها عکس میگیرن، در صورتی که آسیاب ها یک تأسیسات خیلی کوچکی از مجموعه تأسیسات آبی شوشتره که ما شبیه به این سازوکار آبی رو در خیلی از جاهای ایران هم داریم.
درسته.
که آب رو از به بالا دست بیاریم، از بالا دست هدایت بکنیم، به واسطه ارتفاع سرعتش رو بالا ببریم،
از انرژیش
و از انرژیش استفاده بکنیم. خیلی از جاها ما چه ساده‌تر از این تو روستاها، شاید پیشرفته تر، البته نه به این مفصلی، استفاده می کردیم. به هر حال خوزستان مرکز تولید قله ایران بوده.
بله.
داشتن یه همچین آسیابایی فقط باید بدونیم به منطقه جواب نمی داده، در طول بیش از 3000 سال به سرزمین ایران جواب می داده. که خب حالا متاسفانه بنا به دلایلی ما بین النهرین رو فراموش کردیم، سرزمین امروز عراق رو.
بله.
که در دوره ساسانی در واقع پایتخت ایران بوده و قلب ایران بوده.
درسته.
و مرکز کشاورزی کل ایران بوده، ایران آن زمان. ما باید این منطقه رو با جلگه خوزستان با هم باید بشناسیم. خوزستان شرایط اقلیمیش متفاوته، شرایط زیست محیطیش یک کمی متفاوته، ولی در کل این رود دجله و فرات، رود کارون، دز، کرخه، این پنج رود عامل مهم شکل‌گیری تمدن در میتونم بگم در جهان امروز بودن.
سلام، من مازیار شفاعتی به همراه همکارم فرناز خندان امروز هم در خدمت شما هستیم. اومدیم به شوشتر، شهری که در گذشته به خاطر داشتن 6 تا دروازه ملقب شده به ششتر و امروز ما به نام شوشتر میشناسیمش. و از همه مهمتر، سازه های آبی شوشتر، اون چه که ما رو کشونده اینجا، یک اثر جهانی، اثر جهانی که به نوعی میتونیم بگیم اولین انقلاب صنعتی جهان رو در این شهر ما شاهدش هستیم.
دقیقا، مهار کردن رود کارون، راه انداختن کشاورزی صنعتی به وسعت یک دشت بزرگ مثل خوزستان در یه چیزی حدود 3000 سال پیش. خیلی ها میگن که مصر باستان توان مدیریت رود نیل و مهار اون رو داشته. نه، ما هم دانش مهندسی بسیار غنی داشتیم که در شهر شوشتر اتفاق افتاد.
کانالسازی برای هدایت آب، دانشی 3000 ساله در ایران.
چگونه میتوان جریان طبیعی و خشن آب را کنترل کرد؟
به خوزستان سفر کنید.
به خوزستان سفر کنید.
تا روایت حرکت آب و آبادانی در رگاهای زمین از سازه‌های آبی شوشتر را بشنویم به روایت مازیار شفاعتی و فرناز خندان.
این همه میگن که آب مایه حیاته. شما با دونستن تاریخ این سرزمین، این مناطق، خوزستان و حالا برای عراق امروز، ولی ما تاکیدمون بیشتر رو خوزستان که الان بخش سرزمین ماست، با شناختن این، با دیدنش خوب میفهمیم که آب مایه حیات بودن یعنی چی. به طول تاریخ بشر برای شما خوزستان روایت میکنه که آب چگونه مایه حیات در ایران، چگونه شهرهای ایران رو و فرهنگ ایران رو شکل داده.
ما در نقطه مقابل جلگه خوزستان، منطقه پر آب خوزستان، که یک همچین امکاناتی، تأسیساتی در اون ادوار تاریخی، در اون ادوار کهن با اون امکانات پیاده شده، نقطه مقابلش رو در فلات مرکزی داریم، در مناطق کویری داریم. میبینیم ایرانیان باستان، اجداد ما، با توجه به موقعیت جغرافیایی در اون مناطق هم تونستن بهترین استفاده را از آب بکنن، طوری که در هیچ جای دنیا ما مشابه تأسیسات قنات‌های ایران رو
به هیچ
ندیدیم.
دنیا وامدار نبوغ ایرانی است.
تأسیسات بسیار پیچیده در نظام مهندسی آبی در جای جای ایران دیده می شود.
مهندسی کنترل و هدایت آب قریب به 4000 سال پیش در ایران،
دوره‌ای که ایرانیان باستان رودخانه سرکش و خشن کارون را رام خود کردند. به خوزستان سفر کنیم.
به خوزستان سفر کنیم.
سازه‌های آبی شوشتر.
سازه‌های آبی شوشتر.
توی شوشتر چه اتفاقی افتاده که اینقدر ما با آب و تاب داریم راجبش حرف می زنیم؟ من هر چی فکر میکنم، هر نقطه‌ای که جز مهمترین آثار ماست و جز مهمترین میراث فرهنگی ماست، وقتی بهش رجوع میکنم، بحث نظام مدیریت آب و رفتار با آب، زندگی با آب، یه بحث خیلی مهم و در واقع بنیادینه. هیچ جایی نیست از ایران شما دست بذارید و با یک دانش غنی و خدمتدار راجع به این مسئله مواجه نشید. شما یک شهر مثال بزنید که در گذشته در مدیریت آبی، حتی یک روستایی، نسبت به فهم آب و مدیریتش بی‌تفاوت بوده باشه. هر جایی شما دست بذارید با یک گنج مواجه میشید. شما برید نائین، برید زواره، برید اصفهان، برید بیرجند، نهبندان، سیستان، گناباد که قنات معروف بله. گناباد رو داره که بسیار تأسیسات پیچیده، پیشرفته و عجیبیه.
یک سری آسیاب هستش در این مجموعه که جهت آرتن گندم هست و از نیروی آب هم استفاده شده.
مجموعه آسیاب ها و آبشارهای شوشتر دارای 33 آسیاب بوده.
سرچشمه و آبگیری این مجموعه از نهر گرگر صورت میگیره.
این آبی دو قسمت میشه، یک قسمتش با عنوان نهر گرگر، یک قسمتش هم به نام نهر شتت هست، رودخانه شتت هست. یک سوم اون به سمت آبشارها که نهر گرگر هست هدایت میشه و دو سوم اون به سمت شتت هست.
آسیاب‌های آبی شوشتر هم به عنوان اولین شهر صنعتی به وجود آمده در ایران به شمار میاد.
من آسیاب بودم قدیما، خودم اینجا پدرم آمو هم آسیاب داشتن.
سازه‌های آبی شوشتر در کنار تخت جمشید، تخت سلیمان، چوغازنبیل، نقش جهان، پاسارگاد، ارگبم، گنبد سلطانیه، بیستون و غیره کلیسا جز اثر باستانی ثبت شده جهانی است.
خب حالا این شوشتر رو شما فرمودید که در دوره ایلامی سنگ بنای این قضیه گذاشته شده.
درست.
من میخوام ببینم در کدوم یکی از دوره های تاریخی، هخامنشی، حالا خود ایلامی ها، بعد هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان.
ساسانیان.
اوج شکوه این رو شما کجا میبینید؟
من فکر میکنم هر دوره‌ای میتونه یک اون قله داشته باشه به لحاظ استفاده از این تأسیسات. ولی شاید اگر بخوام به حرف استادانم رجوع بکنم، اون زمانی که پلبند شادروان ساخته شد،
احسن
اوج شکوه
پلبندی که شمال شهر شوشتر قرار گرفته،
پلبند شمالی ترین پلبند، بله بله، نمیشه خیلی هم گفت شمال، چون ببینید یه بند میزانه، یک بند شادروان.
نه همون من شادروان منظورم. آها. دقیقاً اولین جایی که از رودخانه کارون این جدا
کارون
میشه.
جدا میشه.
بله.
دنیا وامدار نبوغ ایرانی
است.
3000 سال پیش ایلامیان با هوش و نبوغ ایرانی چه کردند؟
چگونه توانستند رودخانه خروشان کارون را در یک مهندسی عجیب هدایت کنند؟
شما حتما در استان ایلام سفر کردید و با رود کارون در اونجا تا زمانی که بیاد به خوزستان باید آشنا باشید دیگه، حتما باید بهش دیدیدش این رود رو، رود بسیار پر آب و تا یه حدی هم خشنیه.
بله.
خب این رود وقتی میاد آرام میگیره و به دشت خوزستان که میرسه، اولا آب بسیار زیادی داره، سرعت آب بسیار بالاست و رودخانه خطرناکیه. ضمن این که دائما داره بسترش رو عوض میکنه. یعنی چی؟ این بستر عوض کردن یعنی این که شما نمیتونید یک جا ساکن بشید، یک شهر درست بکنید، یک سکونتگاه درست بکنید، چون ممکنه سال بعد بره زیر سیل یا فصل بعد بره.
دقیقاً تو ایام مختلف سال به خاطر طغیان‌هایی که می‌کرده ممکن بوده که اصلا موقعیت رودخانه تغییر بکنه، یه شهری رو با خودش از بین ببره.
و خب سرزمین که میدونید خاکش مثل طلاه، به خاطر اینکه سالیان سال این رسوب انباشته شده و دشت خاصرخیز خوزستان رو درست کرده. خب انسانی که میخواد از این دشت بهره برداری بکنه باید بتونه زمین رو ثابت نگه داره.
دقیقاً.
و باید بتونه که آب رو رام خودش بکنه، چون رودخانه با این سرعت امکان گرفتن آب و در واقع رام کردنش نیست. و تا زمانی که شما امکان این که یک نقطه‌ای رو برای استقرار پیدا بکنید و یک جانشین بشید، امکان کشاورزی ندارید، چون دیگه بالاخره کوچنشین نیستید و یه جایی مستقر بشید. خب باید چی کار بکنیم؟
مهندسی هدایت آب در 3000 سال پیش در جنوب ایران،
سازه‌های آبی شوشتر چگونه توانستند رودخانه خروشان کارون را در یک مهندسی عجیب هدایت کنند؟
باید بیایم این آب رو بفهمیم و شروع بکنیمش رام کردن. اولین کاری که ما تقریبا میتونیم بگیم شواهدش به دوره ایلامی میرسه، یعنی بیش از 3000 سال میرسه، این هستش که میان یک رود کارون رو به دو شاخه تقسیمش میکنن. ببینید ما داریم راجع به 3000 سال پیش حرف میزنیم.
یعنی این دو شاخه کردن ها، یعنی کانال گرگر در زمان ایلامی ها این قضیه
در زمان ایلامی ها این قضیه اتفاق افتاده. البته عموما میگن این یک مسیر طبیعی بوده، یعنی کارون احتمالاً در زمانهایی از این مسیر عبور میکرده. این هم یک نظریه است.
آیا کانال سازی آب یک اتفاق طبیعی است که جریانات آبی در طی سالها حرکت به وجود آورده؟
آیا ایرانیان باستان یک اتفاق طبیعی را به نام خود ثبت کرده اند؟
آیا این نظریه درست است؟
منتها مسئله سر این که گرگر امروز کنده شده است، یعنی میان اگر هم کانالی یعنی مجرای آبی بوده، این رو میان ساماندهیش میکنن، این کانال رو میکنن، نه به واسطه این که این آب دو شاخه میشه، این آب میاد میرسه به بند میزان.
دقیقاً.
در بند میزان دو شاخه، یک شاخش میره برای اینکه اصلا شاخه گرگر رو تشکیل بده، شاخه دیگه شتیته، اینها میرن در پایین شهر شوشتر دوباره به هم میرسن. پس شوشتر میشه یه جزیره. چرا شوشتر این امکان رو داره؟ چون شوشتر یک صخره است، یک صخره از سنگ‌های رسوبیه. جای دیگه خوزستان ما همچین کیفیت خاکی رو نداره. چون یک